الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. همطور که مستحضر بودید، بحث این بود که از سرمایه بزرگ حضور همه جانبه در همه عوالم چطوری بتوانیم استفاده کنیم. از یک طرف در ذات خودمون به وسعت همه عوالمی و همنشین همه اولیا و انبیا و مرتبط با همه غیب و قیامت، از اون طرف هم که محدودیم به نان و آب و دنیا. اگر اون سرمایه نبود، خب میگفتیم که همینیم که هستیم. مشکل اینجاست که یک سرمایه‌ای با اون وسعت پیش خودمونه، از اون طرف خودمون در یه محدوده بسیار تنگی گرفتار هستیم. بحث شد که از طریق آزاد شدن از گذشته و آینده و آزاد شدن از جزئیات و سیر از جزئی به کلی، آروم آروم منکشف میشیم به اون حضور همه جانبه خودمون در عالم هست. ولی همینطور که قبلنم عرض کردم، خود این کار دستورالعمل میخواد. شما اگه از من میپرسیدید که ما قبول کردیم اگر از گذشته و آینده آزاد بشیم و از جزئیات نظر به کلیات بکنیم، متوجه حضور خودمون و انس خودمون با عوالم غیب میشیم، اما چطوری؟ این که عرض کردم کسانی میفهمن سخن ائمه یعنی چه که راه افتادن، اون وقت میبینن که قدم قدم هاشون رو فقط از طریق ائمه معصومین میتونن جلو ببرن. حالا نمونش رو میبینیم. اون جلسه رسیدیم به این روایت در صفحه 70 که حضرت صادق علیه السلام میفرمان که سلاسون من اشد ما عمل العبا، سه چیز است که این سخت ترین اعمال بندگان است. خب شما خودتون ببینید چرا حضرت اصلا اومدن اینجوری صحبت میکنن. این ادبیات خاصی توی این سخن گفتن هست. سخت ترین اعمال بندگان رو وسط میکشن. خود این جمله رو نگاه کنی، بعد موضوعهای خاصی را میکشه. نه حج، شما از اون زمان حج رفتن چقدر مشکل بود، چقدر کشته میشدن، جهاد چقدر مشکله. اصلا این روی کرده نیست. موضوع را به عنوان اشد اعمال وسط میکشن، بعد ببینین چی میفرمان. انصاف المرء من نفسه، اینکه انسان بتونه که نسبت به خودش و بقیه انصاف داشته باشه. حالا عرض خواهم کرد. و المواسات المرء اخاه، و انسان نسبت به برادرش و خواهرش مواسات ایثار حالا معنا کنیم داشته باشه. و سوم ذکر الله علی کل حال، و یاد خدا باشه در همه حال. حضرت می‌فرمان اینا سخت‌ترین کاریه که یه بنده میتونه انجام بده. من خواهشم اینه که زود نیاد دلیل سختیش رو از خودتون پیدا کنید. اول سوالتون این باشه چرا اینا سخته، از چه زاویه‌ای باید به اینا نگاه کرد که خیلی سخت باشه. نیایم یه کاری کنیم بگیم خب اینا که آره سخت است ولی ما آسونش کردیم. خب بس در واقع از هم ما گم کردیم خدا میدوند مطلب را. بعد خب ادامه فرمایش حضرت رو اون جلسه خوندیم، میفرمان که این که میگیم اینها سخت است، ببخشید ذکر خدا در همه حال به این معناست که ان یذکر الله عز و جل عند المعصیت یهم بها فیحول ذکر الله بینه و بین تلک المعصیت. این که انسان وقتی میخواد معصیت کنه اون یاد خدا بیاد وسط و بین اون آدم و اون معصیت واسطه بشه. بعد میفرمان که این آدم قصهش قصه اون اهل تقوی میشه که در آیه 201 سوره آل عمران خداوند فرماد که اهل تقوی ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اهل تقوی اونان که وقتی شیطان، حالا اینجا دو تا تفسیر هست برای همینش اصل قضیه مهم نی، یکیه وقتی شیطان به گرد قلبش میگردن، اهل تقوا اونان که وقتی شیطان طائف است به اطراف قلبشون یه مرتبه با نور خدا بیدار میشن که ای وای این میخواد نفوذ کنه. خیلی تفسیر عجیبی داره این آیه. اما بحثمون اینجاست که چرا اینا سخته. معنی ظاهریش خب اینه دیگه که آقا آدم باید متوجه باشه که در بینمون انصاف انسان نسبت به جان خودش، یعنی حواسش این باشه که بقیه هم واقعا اگه جا این بودن آیا به، یعنی اگه ما جا بقیه بودیم بهتر از اونا بودیم. چون روایت دیگه هم دوباره در این قضیه هست و معلوم است ائمه به اهل راه یه دستور عمل خاصی دارن که همین باشه. این رو یه خود با حوصله کار کنی که چرا اصرار دارن این سخت‌ترین است. و بعدم به همه اینا نمیگن، به همه همونا که دستوراش عادی هست دیگه که آقا نماز ده اولی وقت بخون، راست بگو، حرام و حلال بکن. بعد یه مرد حالا بر روایت بعدی عجیبه، یه دی از اصحاب خاص رفتن خدمت حضرت، حضرت شروع میکنن مثل همین. ببینین همیشه اینه بدونین، مثل اینه یه کلید کنید برای خودتون. روایاتی که راوی سوال میکنه، امام راست سخن و حد راوی جوابش میده. روایاتی که امام شروع میکنن، اینا روایت عجیبیه. مثلا تو روایت بعدی میدرسیم حضرت میفرمه الا اخبرکم، میخواییم بدون خبر بدم از سه تا عمل خیلی سخت. یعنی طرف ها را دیدن اهلند، حالا میخوان یه نکته بهشون بدن. حساسیت مسئله را از این جهت میخوام عنایت داشته باشید که یک راه بسیار بزرگی میخوان جلوی ما بگذارن. خب حالا با این دید این یکی یکی اینا رو نگاه میکنیم که اولش انصاف المرء من نفسه، یعنی به خودش که نگاه میکنه انصاف داشته باشه. یعنی چی؟ نصفه دیگه یعنی بقیه رم حساب کنه که خب اگر که این مسئله را این داره درش قرار میگیره، واقعا حق داره بقیه رو یه جوری لتو پار کنه، نفع کنه، اینجور بگیم دیگه. انتظاری که از بقیه داره از خودش داشته باشه، این شروع بسیار خوبیه. شما و من مطمئن باشین به این زودی به مقام انصاف نمیرسیم، و اگه برسیم اولین هدیهش اینه که حجاب بین خودمون و خدا برطرف میشه. خب یعنی دیگه انسان از منظر خودش خودش نمیبینه. مگه همه مصیبت هر ساله که این نیست که حجاب راه توی حافظ از میان برخیز؟ شما بدونید برای اینکه این سه مرحله را طی کنیم باید سه بار از سه قبر درآیی. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. می‌فرماد شما خودت نمی‌بینین، خود یعنی من و تو، تکاثر دیگه. حالا گرفتار چی شدین؟ قبر. زرتم المقابر یعنی چون شما من و تو کردی، این یه نحوه تکاثر است. قبر، ما در قبر می‌دونیم که فشار قبر داریم، راست راستی در فشار قبر، اون فشارهایی که اصلا نمیذاره جلو رو ببینیم، فشار است، محدودیت است. خب باید از این قبرها در آیم تا در نرایم، یا اینکه سیر به بهش محقق نمیشه. از قبرهای متکثر که در آمدیم آروم آروم، از قبری که در اومدیم قبر بعدی، از قبر بعدی که در اومدیم قبر بعدی، هر قبر فشار خاص خودش رو داره، تا به لطف و کرم الهی اگر مسیرمون انتخاب جمال محبوبمون بود، آروم آروم با عرق ریز ریختنها و فشارها هی جلو میریم، ما هی به مقصدمون نزدیکتر میشه. حالا چرا اینا سخته؟ این ستا چه خصوصیاتی داره که خیلی سخته؟ خصوصیاتش اینست که هر ستاش باید در سه مرحله از وجود تنگ خودمون درا. در مرحله اول از وجود تنگی که خودمون رو بیشتر از بقیه میبینیم. خب حالا از این در اومدیم، از وجود تنگی که خودمون رو با بقیه رو هم تراز میبینیم، این هم یه قبره. از این هم در اومدیم، از وجود این که جز حق میبینی، منظر وسط هست. میفرماد که اولین سیر اینه که بتونی، خدا کمک باید بکنه که بتونی مواظب باشی، انصاف بدی، بقیه را جا خودت بگذاری، و یه مرتبه میبینی عجب، شما از روز تالا فکر میکردید که همینطور راحت میشد به همه نمره صفر داده، به خودمون نمره 20. راوی میگه که از سر شب، اینا رو نگاه کنید، از سر شب تا صبح نبی الله عشق میریختن، گریه میکردن که خدایا بدان امت من نمیدونند، نمیدونند، ببخششون. از سر شب تو این وسعت، این که میبینین دیگه، شما دقت کردین این همه خشم و برخورد تند با نبی الله، اصلا یک ذره کینه و ناراحتی از هیچ کسی در قلبشون نیست. فقط این نکته رو داشته باشین تا بحثمون درست ادامه پیدا کنه. دین ما میگه با بدی بد باشید، اما میگه مواظب باشین به این راحتی با بدا بد نباشید، با بدی بد باشید. یعنی بین خدا و خدا اگر یه انسان گناهکار اومد جلوی شما، حتما باید از گناهش تبری بجویید، ولی چشمتون نباید اینقدر باز باشه که چطور شد که این به این روز افتاد. عجیب بود. سال 1356 بود، 57 بود، تازه دنگار جنگ شروع شده بود. من یک سال از جنگ نگذشته بود، حالا دیگه یاد خدمت آیت الله حسنزاده آمول حفظ الله تعالی بودیم. پنجشنبه ای بود، بعد گفتن دیشب از سر شب تا نیمه شب گریه می کردن برای اینکه حمید اشرف رو کشته بودن. حمید اشرف رئیس شاخه نظامی منافقین بود، توی درگیری ها کشته بودن. یعنی این آدم دست کم 1000 مظلوم کشته است دیگه. بعد گفتن پسرم اومدن گفتن حاج آقا میگه آدم خوبی را کشتن که اینجور گریه میکنی. گفتن که گفتم که چرا همچی شد که همچی کنید. نمیگفتن چرا کشتندشا. یعنی من خودم یک روز، یعنی اون پنجشنبه ای که ما اونجا بودیم، چهارشنبه حمید اشرف را کشته بودن. گریه که چرا همچی کردیم که همچی بشه. یعنی انگار میکردن که خودشون تقصیر کاره. یعنی این غم ملت خوردن آقا یه مقام است، یه بصیرت است، و تا آدم در دیوار تنگ خودش است که نمیتونه اینجوری نگاه کنه. من نمیخوام کارا مشکل کنم، میخوام زیبایی کار را عنایت بفرمان. حتما این قضیه را زیاد شنیده که نبی الله حضرت موسی علیه السلام رو دستور دادن که برو بدترین آدم رو برداره بیا. 40 روزم بهش وقت دادن به حضرت. اینا همش یه نوری توش خوابیده از این قضایه. حضرت هم اولش فرموده بودن که شاید حالا اینجور که به ما رسیده کاری ندارید که بدترین آدم رو میرم آنی و هم دارم میام. شاید میخواستن به همین بصیرت انصاف برسونندش. من گاهی به رفقا گفتم، مثلا میان میگن این آدم بددهنیست، پر رویست، خودخواهست. میگم از یه زاویه دیگه نگاه کن، این جهنمی که تو این در شعله میکشد را چرا آدم نبینه. یعنی من نمیگم بددهنی خوبه با، و اما آدم از یه زاویه دیگه نگاه میکنه گریه میکنه. یعنی گریه میکنه برای اینکه چطور شد که این اینجوری داره آتش میگیره. یعنی میشه یک مولوی جا خیلی قشنگ میگه، میگه اگه دیدی یه آدمی پر رو بی تربیت هی میخواه حرف بزن، هی میخواه فحش بده دا اینا، در نظر بگی که مثل یک اتاقیست پر دود که یه روزن واک شده است که این دوده بیاد بیرون. و حالا این آدم این اتاق پر دود است و گوش تو اون روزن است، باید ببندی تا این دودن نیاد بیرون، یا باید باز کنی تا بیاد بیرون. گوش بده هر کلمه که میگه، دوتا نظر روش بگو، گوش بده. آدم میره یه جای دیگه. شما دارین دیگه حضرت صادق علیه السلام در اون توصیهشون به عنوان بصری به فرمان ببین بگه همچی جایی برس که اگر طرف گفت اگه یکی گفتی 10 روش میذارم و جواب ده میدم، بگو اگه 10 گفتی یکی هم جواب ده میدم، چون من میدونم آتش گرفته. خیلی بلدید هی حرف میاره. یعنی خدا کنه اصلا خدا به ما توفیق بده ما داستان انصاف اولیاء الهی را مطالعه کنیم به نتیجه میرسیم. اصحاب نشستن منتظر نمازن، پیامبر نیامدن، طول کشید، از حد معمول بیشتر طول کشید، خیلی همه ناراحتن، بلند شدن وسط را دیدن که یکی از این یهودیای بدقلق یقه نبی الله رو گرفته است. همچی فشار که خود راوی میگه این پوست مبارک حضرت قرمز شده بود از بس یقه حضرت فشار میداد. اما گفت که من از تو اینقدر طلبکارم بده. حضرت گفت آخه چی طلبکاری؟ یه بهونه جسته بود و ول نمیکرد. حضرت حساب کردن نکنه خب اشتباه کرده. دقت کنید همینجا را اصحاب عصبانی که آخه پیغمبر که دروغ نمیگه، مرتی که عصبانی جمله حالا میان برن طرف رو بزنن. جمله حضرت رو ببینید فرماد مرا با رفیقم تنها بگذارید. عجب رفیقی، تهمت پیامبر خدا زده نمیزه. حضرت گفتن خب میریم نماز برمیگردیم پول نمیدم. گفت نه، پولم رو میخوام و بایدم برگردی بری نماز اینا به من چه. اصحاب مونده حال حضرت. بعد حالا پیامبر چه فکری دارن که این بنده خدا چطوری فکر میکنه که من ازش بهش بدهکارم اینا. برگشتن خونه و اون مقداری که طرف میگفت بهش داد. از که پولا گرفت بعد پس داد گفت اشهد و ان محمدن رسول الله. خودش گفت که ما تو کتاب خودمون خونده بودیم که نبی آخری اونچنان در انصاف و سعه است که احدی نمیتونه به خشمش بیاره. من تمام نقشه های به خشم آوردن شما را جمع کرده بودم مدتی، اومدم بازم نشد. من میخوام بگم چرا نمیشه؟ چرا؟ شما خودتون میدونین که پیامبر فرمودن راه باری که شیطان برای ورود در جان ما خشمست، یکی از اصولش حالا مطالعه بکرد. خب این خشم ما چطوری میشه از بینش برد؟ خوب کلیدو پیدا کنیم، من بگم، گفتن به من، منم بگم. دقت کنیم خودمون را در سطحی بالاتر نگرداریم، سطح بالاتر از نظر شعونات نه از نظر کبرا. اصطلاح هم میگن آقا همسنگ طرف نشی. یعنی چه؟ یعنی در یه سطحی بیان که اینو نگاش کنیم. من آب شدم سراب دیدم خود را، بیدار شدم به خواب دیدم خود را، آگاه شدم غفلت خود را دیدم. اینه که آدم بتونه این دستور میگن آقا اگه میخوای انصاف داشته باشی باید از خود مادون درآی. این که میدادم هی یه غلطی میکنه بعد پشیمون میشه دوباره اون غلط را میکنه. چرا دوباره میکنه؟ بعد دوباره پشیمون میشه دوباره میکنه. برای اینکه از سطح وجودی خودش که بالاتر نیمد، تو همون سطح وجودی داره پشیمون میشه. ای که بشکستی این که بشکستی و بستی توبه نیست. ای برادر تا تو هستی توبه نیست. توبه نبود جز شکست خیشتن. توبه خواهی نشکند خود را شکن. خود را شکن یعنی انصاف، یعنی آدم این که خودش را با بقیه همسنگ میکنه، خودش را در همین سطح نگه میداره، بهش میگن نه تو در دیوار تنگ خودبینی هستی، بقیه را طرد میکنی، پر رو میشی، طلبکار میشی، خشم میکنی. تمام خشما دونه ریشش را پیدا کنی. اینه که قدیمی یه جمله میگن، دلم بخواد همین جمله تو ذهن دونه. اسب داریم و یابو. یابو دیگه شما نمیگون اصطلاحا. یابو اون اسبی درجه پایینه که خیلی خلاصه نمیتونه صلح شوری کنه، فقط زور داره بار ببره. قدیمی ها وقتی میخواستن این نکته رو بگن که زم از طرف عصبانی بود، آقا چرا به من توهین شده اینا، گفتن مگه چی شده به اسب شاه گفتن یابو؟ یعنی آنها مگه چی شده؟ خیلی دقت کنی روانکاوی قضیه را. یعنی تو خودت اسب دونستی حالا بهت گفتن یابو عصبانی شدی؟ نه بابا خبری نیست که. خبری در اون روایت داریم که اگه به توهین کردن بگو خدایا اگه راسته ما رو ببخش، اگه دروغ است اینه ببخش، اگه تهمت که به من زده است راست است بخو من رو ببخش، اگرم دروغ است اینه ببخش. ببین کجا میره آدم. خب هم سختست هم شیرینست، من رو شیرینیش میخوام بگم که انشالله به قلبم برسه. حضرت میفرمان سخت ترین کارا یکیش اینه که تو خودت را میبینی، میخوایی که سخت ترین، ببخشید من درست نگودم، سخت ترین کار نیست که خودت نبینی، بیای بالا بقیه را هم در حد خودت نگاه کنی، انصاف نصف و نصف. خب واقعا اگه اینا هم توی شرایط من بودن آیا بهتر از من نبودن؟ چون من الحمدلله والا معارفی میشنوید، خب مطالبی دارید، انتخابهایی میکنید. خب انصافا اگه شرایط برای بعضیا فراهم بود، مشکلاتی تر خانوادگی اقتصادی اینا رو میشنیدن خیلی بهتر از ما عمل میکردن. برای همین هم امیرالمومنین میفرمان که با جهل جاهل برخورد کن، نه با شخص جاهل. انصاف رو هنوز توش موندیم. بالاخره در یک کلمه هنوز من تأکیدم اینه، این تا آدم از این سطح نیاد بالاتر انصاف رو نمیتونه رعایت کنه. اینم که بل نمی کنم، برای اینکه هر کدوم از ما ناخون بزنیم ببینیم عجب، خب چرا ما برای خودمون اینقدر بزرگی قائل شدیم، بقیه را تحقیر کردیم. انصاف این بود که اینم نه، اینم شرایطش اگه مثل ما بود نه، اصلا چیزی نگفت. انصاف این بود که چیزی نگفت. انصاف این بود که ناراحتیش حقش بود. انصاف این بود که از اون زاویه که این گفت که درست بود. عکس دیگه، حالا اون که اصلا جهنمی است طرف میگرده، یا اونه که دیگه برو به نمرده به فتوای من نماز کنی، بعد یا میگردن نه چطوری پیدا کنن طرف منفی صحبت طرف، اونا که دیگه خلاص. این طرف قضیه، وقت تا آدم با این خود من دردانه لوس تنگ خودش مبارزه نکنه، خب نه نمیتونه به انصاف برسه، باید بیاد بالاتر. خب خیلی وقتمونه گرفت، ولی هنوز حرف هست. نکته دوم، ببینید موضوعونه که گم نکردین، موضوع این است که ما به گستره هستی عالم غیب و مراتب وجود هستیم، ولی نمیدونم چرا دیگه این گوشه نشستیم و همینطور خودمون رو نگاه میکنیم. میگه میخوای اون گستردگی وجودی رو بهش دست پیدا کنی، یک باید انصاف داشته باشی. شما رو با این روی کرد، با این روی کرد مثلا میبینید که اشتباهی که کردین 50% تقصیر شما بوده، 50% تقصیر فلانی. خب انصاف چیه؟ انصاف اینست که بگوی البته آقا ببخشید من تقصیر داشتم، شما هم تقصیر داشتی. خب انسان مواسات چیه؟ یه کاری کنی اون 50% اونم نظری کسی ببینید، خودم نبینی به خودت بگیری. جمله دوم دقت کنین، حضرت میفرمان که نکته دوم مواسات هست. مواسات یعنی نگذاریم آبروی مؤمن بره، یعنی اخا، اینجا فرمود اخا، یعنی برادر مؤمنت رو یه کاری کنی که اگر این جمله رو بگی که منجر میشه که کسل بشن نگو. مثلا شما دیدین قضیه حضرت یوسف عزیز ما که خیلی بالاتر از یوسفی بود که خدا به لطف و کرم خودشی چشم ما را از این یوسفی که تو این فیلم نشون دادن برگرداند به اون یوسف عزیز خودمون که نورون علا نور بود. یوسف عزیز ما وقتی که برادرا، خب دیگه معلوم شد چه غلطی کردن، دیدین اصلا از چاه حرف نزد، از زندان حرف زد اما از چاه. چرا؟ چون اگر چاه حرف میزد چی میشد؟ یادش میمد، گفت اینا اینقدر بالان نه تنها گله نکرد، یه کاری نکرد که اینا یادشون بیاد خجالت بکشن. از زندان گفت چاره نکن. مواسات یعنی اصلا دلم نمیاد که سختی هایی که حق دوستان است به دوستان برسه، به خودم میگیرم. خب این خیلی، حالا ببین گستردگیشو ببینین، تو انصاف انسان از دیوار تنگ خودش در میاد، در مواسات وسعتی پیدا میکنه که اصلا دیوارهای برادران را هم نبینه، نور ببینه. زیاد داریم در شرح حال اولیا و انبیا. از پیام میمدن به نبی الله، گاهی خبر میدادن که فلان یار و صحابی دون این ضعف را داشته. بعد هم میگفتن یا رسول الله میگوییم برای این که حساب روش میخوان باز کنین، درست حساب باز کنین. جمله حضرت نیست نیاین برای خواهش میکنم دقت کنین. حضرت فرمان نیاین، ای به اصحابم را برای من بکی. دوست دارم وقتی با آنها رو به رو میشوم با نیت پاک و دل زلالی با آنها رو به رو شوم. حالا اینا داشته باشی، حالا یه وقت از آدم اصلا یه کاری میخواه بکنه که بعدی طرف رو نبیند، به لطف و کرم الهی. بعد نشون میدم تو روایات که چقدر اشتباه میکنیم که بدی طرفی که انجام داده سا میبینی، یعنی در اوج نابیناییم او وقتی که بدی طرفی که انجام داده سا میبینیم. حالا این طلبمون خدا را گم کرده ایم که فکر میکنیم بدی مؤمن را خدا نگه میداره برا مؤمن، بدی مؤمن را خدا پاک میکنه، نداره. وقت شما نعوذ بالله، شما رو که میگم خودی بدبخت هم میگم، هم میبینیم هم ول نمی کنیم. اینجوری میشه مواسات، یعنی خودمون که هیچی، خودمونه که نبینیم هیچی، یه کاری کنیم که فدایی دوستامون باشی. اگر شما این جمله، حتما جریان کاپیتالیسم رو دارین دیگه، ای کاش سخنرانیشا که گوش داده یادتون بیا، حضرت امام میان میرن بالا منبر میگن سه شب من نخوابیدم. مورخین که ناظرن میگن برعکس همیشه، که امام خیلی مرتب، لباسای مرتب، موهای مرتب میدن، اصلا مرتب نبودن، چشماشون غرق خون بود، تشت خون بود، معلوم بود راست راست نخون، آشفته، رنگ پریده. بعد اون جریان کاپیتالیسم که گفتن ملت ما رو فروختن. خب این ملت، یعنی کسی که غم مردم رو میخوره نمیتونه که بگذره که یه لایحه تصویب بشه که در این لایحه اگه یه بچه مسلمون یا یه آمریکایی زد تو گوشش، باید که یه آمریکایی را برن آمریکا محاکمش کنن. مرگ برای آدم راحت تر است تا این. چرا؟ برای این که آدم مگه خودش مطرح است اینجا؟ هر خاری که در پای هر مؤمنی بره در مقام مواسات در چشم ما رفته است، در چشم ما رفته. اصلا این که میبینین انسانها وسعتی در حد کلیم الله بودن پیدا میکنن، چون مواسات، مواسات یعنی خودمون را در زحمتها نسبت به دوستانمون جلو بندازیم. یه کاری کنیم که خار توی چشم ما بره، تو پای اون نره، در فضای ایمانی. و ما اینا دیدیم خودتون دیگه، مگه بعضی این کم ما نداشتیم؟ والا حالا هی حرف حرف میاره. ما یه زمانی دانشجو بودیم، خب روحیه دانشجوی هم که دیدیم که یه روحیه خیلی شلوغ شوخی کنه اینجوری، بعد تصمیم گرفتیم که بریم ملاقات تبعیدیا. یه استاد بسیار بسیار ارزشمندی ما در حوزه داریم، یعنی در کهولت کاملا، حضرت آیت الله انصاری شیرازی، فوق‌العاده‌ن. 50 سال پیش استاد اخلاق بودند، 50 سال پیش. سخنران مشهور فیضیه، یک مرد فوق‌العاده. خب ایشون تبعید کرده بودند در یزد، اینجور کردن تو ذهنمه. بعدم وقتی ما رسیدیم که یکی از این حصیرها کف اتاق آقا بود و تازه زن و بچه‌شون هم اصلا نیومده بودن، و خب ما هم که نمیدونستیم، تازه شنیده بودیم علی تا اومده بودن بیان. حالا ما هم نظرم بود که بریم سر تبعیدیا، مثلا که رضا یه حالتی نباشه که این علما در انزوا باشن، رژیم به مقصدش برسه. حالا اینا چیزی نیست. بعد یه مرتبه بودید، ای وای، یه خونه خالی، نه هیچی، نه آشپزخونه، نه غذا، اینا. خب یه جوری یواشکی بچه ها اومدن جمع جو بشن که برن. آقا گفتن واسه باید همه دون بشینین و براتون حکم میکنم، من باید برم غذا براتون تهیه کنم. خب دیگه با نشه از پیر مردم، من میگم امنه خیلی سن نشون زیاده. اروز حتما این که من عرض میکنم، فکر میکنم که مثلا 70 سالشون اینا بود، الانه صدا اینا شاید برد باشه، اینجورا تو ذهنم. اخیرا خبردار شدن که دیگه اصلا هیچ نمیتونن تحرک خیلی داشته باشن. بعد خب رفتن قضا گرفتند و اومدند، و خب ما من با همون روحیه دور جونش، ما وحشیگیری دانشجوی شوخی یا مزده و اینا خوردیم قضا رو. بعد آقا فرمودن که خب باید مستحب است که دراز بکشی. حالا ما هم خسته بودیم، آقا بخوابید. گفته با جا گفته نه بخواب، حتما باید بخواب. ما هم خوابیدیم، از خدا دلو بخواب. خوابیدیم و حالا اینجاش عجیب است، بلند شدیم دیدیم آقا چایی درست کردن. خب چایی هم خوردیم، اومدیم بیرون دیدیم ماشینامونو شستن، کفشامونم تو این عرصات واکسینا فکر نمی‌کنم همچی تمیز کرده بودند اصلا. حالا شما ببینید بچه‌هایی که همیشه حرافی شوخی مزه، از یزد تا کرمان یک حرف نزد. اصلا همش گفت زان که بی شمشیر کشتن کار اوست، همچی آقا. یعنی یادم چایی هم که میخواستن بدن گفتیم که آقا اجازه بدیم، گفتن نه، میزبان باید خودش میهمان را حضرت خودشون با این سن و با این قدشون هم خیلی خمیده میشدن چای. این روحیه یست که آدم میسازه، ما را نساخت، ولی لااقل از یزد تا کرمان دیگه هیچکی یه شوخی نمیکن. اینا به این جهت عرض کردم که نمیدونم چطوری این مباسات. حالا این آقا چرا میتونه این کارا بکنه؟ برای اینکه خودش به وسعت همه آدم‌ها و خدمتگزار همه آدمی، منم و مجتهدم که هستم و مجتهد جامعه و شرایط، آقا شاگرد اساتید بزرگ که هستم و این 4 تا بی سوادم که هم دستورشون هم درست نیست اومدن اینجا. خب یه نگاه اینجوریه، یه نگاه اونجوری که آقا کرد، هنوز که هنوز است ما واقعا به لطف ایشون زنده ایم. یعنی حرکات سکنات ایشون اصلا آدمو نمیذاره بی غیرتیش اوج بگیره، خدا رحممون کنه. مسئله یه سال همطور بریم جلو ببینیم چی میشه. مسئله یه سوم که دیگه گفتنی نیست دیگه، میفرماد سخت‌ترین کار سومش اینه که ذکر الله علی کل حال، دائم قلبت رو در محضر حق نگه داری. عرض کردم یه بار دیگه، من هنوزم تکرار میکنم، بنده برام سوال بود که این حضرت امام چی از این آیت الله شاه آبادی دیدن که اینجور امامی که به این راحت، خیلی راحت مثلا فلان آقا را حرفش هم میگه نه بی خود گفته است. یعنی امام تو علم درست هم همینه، تو علم که نمیشه آدم بگه داره به خاطر اینکه غیبت آقا نمیشه یه حرف غلط زده است بگم طور نیست، نخیر، تو علم غیبت جایز است. یعنی آقا حرفشون غلط است، خودشون آدمی خوبی هم، ولی حرفشون غلط است، ببخشید غلط است. یک آقا غیبتش میشه، نه آقا غیبتش نمیشه، داریم میگیم حرف غلطه، نگفتیم که دروغه، اون غلط، اون حرامه. امام با این روحیه که اینقدر راحت نظرات بقیه را رد میکنه، یا نه این حرف این دلیل غلطه. در یک شدت ارادتی نسبت به این آیت الله شاه آبادی هستن. برای من خیلی سوال بود، شاید بگم 20 سال همواره ناخون میزدم علتش کجاست. از نظر علمی هم چرا امام خطای خوبی از آیت الله شاه آبادی گرفتن ولی منحصر به ایشون نبوده است. نمیخوام بگم این علومی که در خدمت آیت الله شاه آبادی بود منحصر به ایشون بود، بقیه هم داشتن، امام هم میتونستن. اون چه برا من کشف شد یک جمله خودشون میگن که کمک میکنه. میفرمان زیر این آسمان قلبی به زلالی حضرت آیت الله شاه آبادی روحی فدا ندیدم. امام میدونید که برای دو کس روحی فدا، برای وجود مقدس حضرت حجت صلوات الله علیه و آله و علی ابنائه و آبائه. خب این دریچه‌ای برای ما باز کرد که عجب، این قلب چه قلبیست، چه زلالست. یعنی خب از امام جواد خطش رو گرفتیم، فرمودن یعنی هیچی جز خدا درش هیچ وقت نیست. اینا میگن قلب زلال، قلب سلیم. متوجه شدیم امام یه چیزی از این مرد الهی گیر آورده است و همینم امام را به جای رسون. این اسمش هست ذکر الله فی کل ها. راهش چیست؟ حالا بحثمون اینجاست ها. ما دارید ببینید، شما اول یادتون باشه چی باعث میشه که در دیوار تنگ این دنیا بمونیم، این وسعت بیکرانه خودمون را که میتونیم ماز ملک برتریم و از فلک افزونتریم، زین تو چرا زین دو چرا نگذریم، منزل ما کبریاست. خب چرا ما این منزل کبریایی خودمون را گم کرده؟ وقتی بفهمیم که با ذکر الله، حالا عرض خواهم کرد، ما این وسعت خودمون را که هم نشین اولیای الهی میشیم میتونیم درش وارد بشیم. خب شروع میکنیم، شروع میکنیم. چطوری شروع میکنیم؟ هر چیزی دقت کنیم انشاءالله. حالا ماه رمضان پیش میاد، دعا ابو حمزه کار ازش میاد، به خصوص آخرش. هر چیزی که خدا به شما داده است به عنوان هدیه دوست راضی بشید، مگه نه؟ اللهم اینی اسئله که ایمانن تو باشه رو بهی قلبی و یقینن حتی اعلم و انلن یا سیبنی الا ما کتبتری و رزنی من علیشه به ما بستنتری. خدا میدونه تمام دریچه های عالم با دریچه های غیب باز میشه. اگه شما دعاهای دهه سوم ماه مبارک رمضان رو نگاه کنین، از 21 به بعد همش تکرارن اصرارن همین نکته هست که رزنی من العیشه به ما بسنت. چرا؟ اینکه راه ملاقات، مگه نمیخواد به عید فطر برسی؟ عید فطر مگه ملاقات نیست؟ بدون اینکه نمیشه. خب حالا اگه بخواین از اون چه خدا داده است راضی بشین، باید یاد خدا باشین که خدا داده است، مصلحتی توشه است، حکمتی توشه است. این من باب بحث رو میخواستم باز کنم. و روایت دومم برای این که دیگه نمیرستیم حالا همطور هی بمونیم، میرم در صفحه اینا را مطالعه بفرمایید، در صفحه 76 تأکید میکنیم. حضرت صادق علیه السلام باز به یاران خاصشون میفرمان چی؟ الا اخبرو که به اشد ما فرد الله الا خلقهی ثلاث. آیا به شما خبر بدم از اون سه تو وظیفه سختی که خدا بر بنده هاش گذاشته است؟ فرض الله علی خلقه فل اون ستارا به اشد ما فرضم. بعد دوباره ببینین، خب اصحاب معلومه اسم ناب و خاصه. بلا قال انصاف و ناس من نفسه. خب محل حرفم جان، شما یه ستون برای خودتون انشاءالله باز کنین، میرسید اگه این کارو بکنین انشاءالله. آقا نمونه های انصاف رو پیدا کنید و به خودتون تحمیل کنید. اولینش اینه که آقا انتظار از بقیه نداشته باش، انتظار از بقیه نداشته باش. چرا به ناس اونا برای من کار بکنن، خودم باید برای این اولینش شروع کنی. انواع انصاف و اونجایی که میبینین بی انصافی کردید بسیار از خودتون متنفر باشین، که تمام درهای عالم معنا و وسعت بشری، وسعت روحانی دون ازتون گرفته میشه. حالا همینقدر بس، ادامه شو ببینین. و مواساتو که اخاک، باید نسبت به برادرانت روحیه پیش قدمی داشته باشه. من نظرم از اگه حضرت امام به جایی رسیدن که به حمدالله رسیدن، مال همین دومی بود، یعنی نمیتونستن تحمل کنن که مؤمنین اینجوری ضربه بخورن. اگه نه کسی به یه مجتهدی با اون درجه کاری نداشت که، اما این روحیه اصلا وسعتش بدم. شما صحبت حضرت ابا عبدالله را در منا تو حفل عقول بخونید، این صحبت قبل از سالهای قبل، هیچ ربطی به اون سالی که حضرت حرکت کردن به طرف کربلا نداره. دقت، سال قبل یا سالهای قبل بزرگان رو جمع کردن، ببینید قصه مردم رو میخورن، قصه مرد، چه قصه هایی میگن، آخه چه نشستیم، چرا قصه بیوه زنان را، یتیمان را، فقرا را از پا افتادار نمی کنید، با اون فضایی که اونجا میگن. خب حسین وقتی قصه مردم رو میخوره، دریچه هایی که به قلبش باز میشه چیه؟ دریچه هایی که در اوج کربلا با اون همه خون دادن و اون همه جوان دادن میبینه که هیچی جز حق در صحنه نیست. این وسعت کجا؟ یعنی علی اکبر علیه السلام میبینه، دیگه علی اکبر میبینه که متوقف بشه، دو علی اکبر حضرت ابوالفضل علیه السلام میبینه که متوقف بشه. ما حالا خودم میگم فرش خونم رو میسوزه، متوقف میشیم، نمیدونیم حالا چیکار کنیم، بعدش کجا بریم، راه بسته میشه به سوی معنا. حالا ببینید کجا میرن انسان ها. این پس در یک کلمه میشه گفت عزیزون علیه ما انتم، پیغمبره که خدا میخواد ترسیم کنه میگه چی؟ میگه این پیغمبر یه انسان رسول لانفسکم عزیزون علیه ما انتم، سختش که به شما سخت بگذره. خب این روحیه را انشاءالله از خدا بخوان ببینید. بعد پس مواسات خیلی کار عجیبیست. خب از من گاهی خیلی حیفم میاد، نم شما و من فرصت مواسات داریم، بعد کلا خودمون رو گرفتیم باد نبرید. یعنی میتونیم راحت خودمون را فدای اسلام کنیم، فدای جوونا کنیم، فدای این انقلاب کنیم، کلامونو گرفتیم باد نبره. خب دیگه چیزی برای ما نمونه در قفس تنگ قبر قبل از مردن. خب این کجا؟ اون که فرماد امیرالمومنین اگر یک نفر در گوشه یمامه یا حجاز امشب تشنه یا گرسنه بخوابد، من چطوری جواب خدا رو بدم؟ ببینید وسعت، ببینید این وسعت، وسعتی است که خلق را آینه جمال رب میبینه. با میخوام عرض کنم این تأکید خوبه. خب میگوین که ما چرا با اولیاء الهی هم نشین نیستیم؟ آقا ما بعضی موقع زورمون میاره سلام به یکی بکنیم، میگوین چرا اون به ما سلام نکنه؟ سلام یعنی خودت پای اون بالا. خب ما گاهی زورمون میاره، شما تو همین دعای عزیز روزه ماه شعبان میخونید دیگه، اللهم و رزقنی، خدایا رزقم کن. چی را رزقم کن؟ این که اون چه قدر تعل، اون چه که بر بقیه سخت گرفتی و من فضلک به من دادی، من بدونم چه کار کنم، مواسات کنم. و رزقنی مواسات من قدر تعلیه من رزقک، به ما وسعت علیه قدرت علیه من رزقک، به ما وسعت علیه من فضلک. از خدا خواهش میکنی در این ماه نبی الله به من رزق بکن که چه کار کنم، مواسات کنم، یعنی ببخشم به اونایی که قدرت علیه من رزقه، رزقشون رو تنگ کردی، با چی؟ ایثار کنم، خودم از اونا به سختی بندازم برای اونا. آقا دو تا نون داری؟ ببخشید یه نون داری؟ خب من بخورم اون نداره، اون بخوره من ندارم. انصاف اینست که نصفش کنیم، دوتامون گشنه بمونیم ولی حتیمون هم نمیریم. مواصلات اینست که اون بخوره سیر بشه، حالا ما با هم حد شد. این یه چیزی دیگه است. حالا بفرمایید که حالا دیگه بپاس شیطون گله دون از این که خب حالا من میمیرم از گشنگی. خب این ما اینست که نمیفهمی در چه صحنه ای چی هست. اینجا خدا خودشا به خودت میده با وسعت رزاقیت و محیی بودن. آدم میخواد نمیره که حی باشه دیگه. حالا اگه حی خودشا به آدم بده چی میشه؟ حسدون کردم. بعدم میفرمان و ذکر الله فی کل موتنه. مطالعه بفرمان. اینا هم همچی کافی نیست، یعنی همین این بحثا خیلی بیشتر به عهده خود عزیزان هست که با این روی کرد. آخرین حرف من و طولانی شدنش هم عذر میخوام، آخرین حرف من اینه که عنایت بفرمان شما به وسعت تمام عوالمید، چطوری این وسعت رو درش وارد بشید؟ یک انصاف، دو مواسات، سه ذکر الله. ذکر الله هم عنایت بفرمان که هر چه نگاه میکنید یادتون باشید پای خدا وسط است. وقتی انشاءالله بعدن آخر وقت عرض میکنیم که یه فتح قریب داریم، یه فتح مطلق داریم، یک فتح الفتوح داریم. یه جای آدم از آثار خدا پی به خدا میبره به لطف الهی. این اول یاد خداست. یه جا دیگه انسان اسماء الهیه را باش روبرو میشه به لطف و کرم الهی. یه جا نه، فقط حق خدایا به حقیقت پیام برد که همه راه‌های عالی ترین شکل‌های کمال رو در برابرش باز کردی و بر او توفیق عطا کردی. به حقیقت نبی الله ما را موفق کن که در انصاف و مواسات یاد تو به نور پیامبر موفق بگردیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.